أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. كلام در این بود که مقدمات انسداد یکیش این بود احتیاط تام واجب نیست، رجوع به استصحاب جایز نیست، اصالت و تخییر، قرعه، براءت اینا نمیشه. احتیاط تام واجب نیست اون جاهاییش که مستلزم عسر و حرج باشه، بلا حرج. اون جاهاییش که موجب اختلال نظام بشه، خب اختلال نظام جایز نیست، احتیاط اصلا حرامه. حالا اگر کسی در عسر و حرج اشکال کرد، گفت لا حرج در مقام جاری نمیشه، مثل مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، این چی میگه؟ میفرماید ممکنه ما تمسک کنیم به اجماع، که اجماع داریم احتیاط تام واجب نیست. این اجماع دو تقریب تو کلام آقای صدر بود. یک تقریب این بود که در واقع این اجماع به همون مقدار لاحرج، خب این فایده نداره، چون این اجماع اگر نگیم قطعی المدرکه محتمل المدرک هست. یه تقریب دومی داشت آقای صدر که این شریعت یک شریعتی نیست که بخواد زندگی فردی یک نفر را درست بکنه. خب به هر جهت سیاست داره، اقتصاد داره، قضاوت داره، عرضم به حضور شما اداره امور داره، چه میدونم حکومت داره، چی داره چی داره. خب این شارع نمیشه که احتیاط را بیاد بگه احتیاط کنید، چون در باب قضاوت چجور میشه احتیاط بکنید؟ اگر میخواستن احتیاط بکنن که به پلو قاضی نمیامدن، قضاوت که نمیان اینجا، وقتی آمدن یعنی حاضر نشده احتیاط بکنه. احتیاط یعنی هر کسی از حق خودش دست برداره. خب نمیخواست دست برداره و الا چرا بیاد اینجا؟ و این که بگیم شارع در باب قضا احتیاط رو واجب نکرده، در غیر باب قضا احتیاط رو واجب کرده، چه فرقی هست؟ از این شارع معلوم میشه که باید یک طریقی را حجت قرار داده باشه. این نمیشه رو هوا، یک طریقی را باید حجت قرار داده باشه. خب این را ما عرض کردیم که آقای صدر چه اشکال داره که شارع در باب قضاوت احتیاط را جعل نکرده ولی در غیر باب قضا احتیاط را جعل کرده، چه اشکال داره؟ ما مثلا الان یمین منکر در باب قضا حجته ولی در غیر باب قضاوت یمین کجا حجته؟ یا مثلا عرضم به حضور شما در باب مثلا حدود یا در موارد دیگه شارع میبینید 4 تا مرد را شاهد قرار داده در بعضی از موارد، ولی در بقیه جاها اینطور نیست. احکامی داریم مختص باب قضاوت، نمیدانم چطور ایشون فرموده که فرقی بین این باب و اون باب نیست، نمیدانم واقعا این ایشون فرموده یا مثلا مقرر چی بوده، نمیدانم. احتیاط که اگه مخواستن احتیاط بکنن نمیامد، یعنی چی؟ به دنبال کارت. خب میرن باز دعوا میکنن. اصلا کی میان پلو قاضی؟ وقتی که زورشون به همدیگه نمیرسه، یا یکی کم زوره. خب اگر بگه برید مصالحه بکنید باز میرن دعوا میکنن. نه دیگه، خب نمیخواد فصل خصومت بکنه. این در ما نحنفی عرضم به حضور شما مشخصه که در باب قضاوت شارع احتیاط رو جعل نکرده. همه جا احتیاط بکنید. حالا یک موردی ممکنه ولی این قضاوت نشد، مثل این که از یک کسی برد دادگاه بگه برید مصالحه کنید، برید مصالحه کنید، آقا یعنی چه مصالحه کنید؟ ما عرض کردیم که خب بله دین سیاست داره، اقتصاد داره، فلان، همه اینا درست. چه دلیل میشه که شارع یک طریقی را حجت قرار داده باشه؟ نه، شارع میفرماد احتیاط کنید، احتیاط کنید، احتیاط کنید تا وقتی که خسته شدید، تبعوز در احتیاط. چه اشکال داره این؟ از کجا شما میفهمید مثلا چه فرقی هست بین زندگی فردی و بین زندگی اجتماعی؟ چه فرقی هست؟ اگر مقصودت اینه که آقا اختلال نظام پیش میاد، خب اون جایی که اختلال نظام پیش بیاد که اونجا جای شبهه نداره. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در حامش رسائل و حاشیه رسائل یه وجهی بیان فرموده که آقای خویی ذکر کرده، این است که ایشون میفرماید آقا الان ما قطع داریم که این اجماع حجت. ممکنه بگه قطع داریم اجماع حجت، از کجا قطع آوردی؟ میگه حداقل ظن که داریم، ظن که به حجیت اجماع داریم. خب ظن به حجیت اجماع داریم، این ظن حجت دیگه. چرا؟ مگه شما انسدادی نیستین؟ مگه شما انسدادی نیستین؟ خب این ظن دیگه. بگی نه، ظن به حکم واقعی حجته، نه ظن به حجت به طریق. میفرما چه فرق میکنه آدم ظن به حکم واقعی داشته باشه یا ظن به طریق داشته باشه؟ مگه شما انسدادی نیستی؟ مگه ظن حجت نمیدونی؟ خب اینم ظن به حجیت اجماعه. آقای خویی رحمت الله علیه در این کلام اشکال کرده، میفرماید و نعم مستشکل، میفرماید اولا ما ظن به حجیت هم نداریم. چرا؟ چون این اجماع قطعا مدرکیه، اجماع تعبدی نیست. به همون دلیلی که قطع نداریم، به همون دلیل ظنم نداریم، احتمال فرق نیست. یعنی چی؟ وقتی که ما مطمئنیم مدرکیه یا احتمال میدیم مدرکی باشه، ظن به حجیت پیدا نمیکنیم. این اولا. ثانیاً این ظن نمیتونه از باب انسداد حجت باشه، دور میشه. چرا؟ چون شما میگی ظن در انسداد حجته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اجماع داریم. کو اجماع؟ میگه ظن به اجماع داریم. حجیت ظن انسدادی متوقف است بر حجیت این ظن، چون یه از مقدمات انسداده، و حجیت این ظنم متوقف بر این است که شما اول انسداد را درست بکنی، حجیت ظن را درست بکنی. این دور میشه. معنا نداره که شما بفرمایید ظن به حجیت اجماع، اینجا حجت. خب این یه نکته ای بود که از دیروز به حساب خواستیم استدراک بکنیم. اما در مقام چرا استصحاب جاری نمیشه؟ خب استصحاب نافی که مثل براءته، خروج از دین لازم میاد. استصحاب مثبت تکلیف اشکالی نداره، ولی تعدادش اونقدر نیست که علم اجمالی ما رو منحل بکنه. بگی آقا ما این استصحاب مثبت تکلیف را به علاوه تکالیفی که یقین داریم از اجماعات محصل، از ظواهر قرآن، چه میدانم از اخبار متواتر، از اخبار محفوف به قرائن قطعیه، از سیرهای متشرع و عقلا، خب همه اینا رو جمع بکنی چقدر میشه؟ باز معلومه بالاجمال ما اکثر از این مقداره. پس اینم در ما نحن فی عقیمه. لذا باز ما با این استصحاب نمیتونیم مشکل حل بکنیم. خب ان قلت استصحاب مثبت تکلیف، این را بر مسلک مرحوم آقای آخوند خوبه که در اطراف علم اجمالی در صورتی اصول تعارض میکنن که یا ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاد یا تعبد به متناقضین. مثلا در حالتین متعاقبتین، من وضوعم گرفتم، دستشوییم رفتم، حدثم از من صادر شده، نمیدانم وضوع اول بوده یا حدث اول بوده. خب بگی آقا استصحاب بقاء حدث میکنیم، استصحاب بقاء طهارت میکنیم. این نمیشه. چرا؟ چون هم طاهری هم محدثی اینا زدینن، اینا متناقضینن، ای با هم جور در نمیاد. یکیش جاری میشه. یا مثلا این اناء شرقی و اناء غربی هر دو تو حیات بوده، دیشب بچه رفته تو یکی بول کرده، نمیدونم کدام یکیه. استصحاب بقاء طهارت اناء شرقی با استصحاب بقاء طهارت اناء غربی، اینا با هم دیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه. چرا؟ چون اگه هر دو جاری بشه، اینا میشه ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه. اما اگر یک جایی نه تعبد به متناقضین میشه نه هم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، مثل این که اناء شرقی هم دیشب نجس بوده، اناء غربی هم نجس بوده، یکی از این دوتا اناء را قطعا شسته، منتها نمیدونه کدام یکیه. خب استصحاب میگه اناء شرقی نجسه، استصحاب میگه اناء غربی نجسه، این دوتا استصحاب نه تعبد به متناقضینه نه تعبد به نه هم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه. ولیکن مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه و مرحوم آقای نائینی فرمودن محظور در تعارض اصول سه چیزه: یکی تعبد به متناقضه، یکی ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، یکی هم اونجایی که علم داشته باشیم به خلاف. حالا به نظر آقای نائینی رحمت الله علیه این اشکال ثبوتیه، شارع نمیتونه ما را متعبد بکنه به خلاف. آقا من یقین دارم یکی از این دوتا کاسه پاکه، بگه که نه 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 هر دو کاسه نجس، اینه میشه. به مسلک شیخ اعظم اشکال ثبوتی نیست، اشکال اثباتی است. میفرماد آقا لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. خب من یقین دارم یکی از این دوتا کاسه پاکه، میفرماد یقین سابقت را نقض بکن، تعارض صدر و ذیل مجمل میشه. خب رو مسلک شیخ اعظم رحمت الله علیه چی؟ آقای آخوند رحمت الله علیه جواب میده، میفرماید خب این مجتهد که به حساب حواسش معصوم که نیست، 4000 تا ارزم به حضور شما طرف، همه اینا الان در ذهنش حاضره، همه را یقین داره، همه را شک داره. بالفعل وقتی که این مجتهد داره اینجا چیز میکنه، به حساب استصحاب جاری میکنه، از موارد دیگه غافله. اینطوری نیسته که حواسش به همه باشه. لو کان هذا القرآن من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این یک امریست که واقعا اگر انسان بره ارزم به حضور شما با علما بشینه، مثل روز واضحه که غیر ممکنه یک کسی کتاب بنویسه ولو در ظرف 6 ماه و در این کتاب زد و نقیز نباشه. بشر امکان نداره. خب یه حواسش به همه نیست، میگه آقا اونجا، لذا میبینی میگن آقا صاحب عروه اینجا فتواش با فلان فتواش تناقض داره، شیخ اینجا برعکسش گفته، آقای چه میدانم خویی اینجا برعکسش گفته. این استثناء هم نداره، استثناء هم نداره. حالا ممکنه یک کسی الان ممکنه شما بهش اشکال بکنی آقا زد و نقیز صحبت کردی، الان بگه نه، توجیه بکنه، ولی اون وقتی که گفته خودش هم حواسش نبوده، اگه حواسش بود میگفت زد و نقیزه. خب این یک جواب. دوم دادن که جواب دوم دادی آقای آخون نداده، صدر داده که آقا در استصحاب کی گفته یقین و شک فعلی میخواد؟ یقین و شک تقدیری هم کافیست. لول تفته لشکم، لول تفته لشکم، لول تفته لتیقنم. خب این جواب نمیدانم که حالا این چی آقای صدر فرموده، چون خب شرع عنوان ظهور در فعلیت داره، شک، غافل شک نداره. نه اینکه شک یعنی شک فعلی، اصلا غافل شک نداره. لذا به همین جهت در آب میگن اگر توی این آب مثلا 20 کیلومتر ریخته شده، اگر این تابستون بود قطعا این آب بوی نجس میگرفت، ولیکن الان بوی نجس نگرفته چون زمستون هوا سرده یا اون منجمده. خب میگن آب نجس نیست، چرا؟ چون حضرت فرمود که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء الا اذا تغير لونه او ريحه او طعمه. این تغییر نکرد. بله اگر تغییر میکرد، حالا که نکرده که، الان که نکرده. خب این جواب جواب ناتمامیست که نه، شک باید شک بکنه، این شک نداره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده به آخوند. اشکالی که کرده این است که آقای آخوند شما میگید این مجتهد حینی که رساله می نویسه، یا این عرضم به حضور شما شخص مقلد، این اون وقت که حواسش به همه نیست، خب ولی وقتی که تمام کرد نوشت، این استصحابا رو جاری کرد، بعد یقین داره که بعضی از این استصحابا مخالف شرعه، اون وقت چی؟ یعنی مخالف علم اجمالیه، نه مخالف شرع، معذرت میخوام، علم اجمالی برخلافش داره. اون وقت چی؟ اون وقت چطور میخواد بنویسه عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه هست؟ این اشکال به نظرم وارد نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، در ما نحن فی مجتهد که می نویسه، مجتهد که علم اجمالیش اشکال نداره، منافات نداره. چرا؟ چون الان اگر این انا قبلا نجس بوده، این انا قبلا نجس بوده، الان احتمال میده یکی از این دوتا انا پاک باشه، یقین داره یکی از این دوتا انا پاک شده، آیا اینجا استصحاب بقای نجاست میشه؟ بله، مجتهد فتوا میده که این دوتا کاسه نجسه؟ بله. خب چجور فتوا میده؟ چون گفتیم ترخیص در مخالفت قطعی عملیه پیش نمیاد. واقعا جایی که شارع تعبد کرده افتا جایزه، نه اینکه ظاهرا جایزه. اگر الان من شک دارم، شارع فرمود تو عالم به نجاستی، اینجا که جای شبهه نداره، خب مجتهد فتوا میده، گیری نداره. مقلد که میخواد عمل بکنه، مقلد که حواسش نیست، چون همه اینا یک دفعه میاد، همه حواسش هست، همه محل ابتلا، نه به مرور زمان. بعدم اصلا چه بسا مقلدی اصلا خبر نداره که این دلیلش استصحاب انسدادی، چه میدونه؟ مگه مقلدین میرزای قمی خبر داشتن که میرزای قمی انسدادیه؟ مگه الان اگر آقای خویی رحمت الله علیه انسدادی باشه، مگه مقلدینش خبر دارن؟ اصلا چه بسا ممکنه آقای خویی انسدادی بوده، خودش میدونسته و خدای خودش، چه خبر داره کسی؟ این اشکال نداره. لذا یک مسئله یه قصد که شما الان میری به سلمونی، این آرایشگاهایی که تیغ میزنن محاسن را، خب بهش 50,000 تومانی میدی، 20,000 تومان برمیگردانه. خب توی اون صندوق او، توی دست او، تو اموال او قطعا مال حرام هست. چرا؟ چون ریش میزنه. خب اون پولای ریش تراشه که حرامه. خب قطعا مال حرام هست. وقتی که مال حرام بود، این 20,000 تومانی که به شما برمیگردانه چجوری برمیگردانه؟ شما چطور در این تصرف میکنی؟ گفتن به خاطر اینکه قاعده ید داره. خلاصه این درسته که ریش میزنه، ولی خب اصلاح هم میکنه، محاسن هم کوتاه میکنه، زیر گلو را هم میزنه، خلاصه پول حلال هم داره دیگه. خب اینجا قاعده ید داره، این پولی که به من میده این رو مالکه. مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه در ارشاد و طالب اشکال کرده که این قاعده ید معارض داره. معارضش چیه؟ قاعده ید در اون پولهایی که توی اون چیز هست، توی اون به حساب دخل هست، توی اون صندوق هست، خب اونا هم قاعده ید داره. خب شیخ اعظم دیگران جواب دادن که اونا قطعا تصرفش بر من حرامه. چرا؟ چون یا ملک خودشه، خواه اجازه ندارم من، یا ملک غیر، اونجا قاعده ید ثمر نداره. ایشون فرموده نه ثمر داره. ثمرش چیه؟ این است که میتونی شهادت بدی، اخبار بکنی که اون پولای تو صندوق هم مال خودشه و یقین داری یا اون حرام دروغه یا این مالی که به داده تصرفش جایز نیست. خب این گفتیم اشکال درست نیست. چرا؟ چون وقتی که جواز اخبار هست، واقعا در جایی ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه میشه که حکومت ظاهری باشه، اون اثر ظاهرا مترتب بشه، اما اگه واقعا مترتب بشه که جای بحث نداره. خب ما نحن فهم هم اینطور. لذا اون عرضم به حضور شما که می نویسه، فتوا میده که آقا عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه هست. چرا؟ به خاطر ای که من یقین ندارم کسی به این رساله عمل بکنه به خلاف شرع بیفته. این ربطی به استصحاب هم نداره. این اشکال اونجا مطرحه در باب اجتهاد و تقلید. هر کسی که رساله می نویسه یقین داره که بعضی از این احکامی که در این رساله نوشته خلاف شرعه. نه تنها خلاف شرعه، بلکه بعضیاش رو اصلا خلاف حجت فتوا داده. به خاطر این که شما الان حساب بکن، مثلا یک مجتهد یک کتاب صلات درس میده، کسی مثل آقای خویی رحمت الله علیه خیلی جمع و جور و به حساب که دیگه خیلی نقل اقوال و موشکافی نمی کنه، مرحوم استاد ایشون متجاوز از 10 سال طهارتش طول کشید، حتما 13-14 سال هم صلاتش، حجش هم حتما بالای 10 سال، ایشون حج درس نداده ولی که میخواست درس بده بالای 10 سال طول میکشید. یک کسی بخواد یک دوره فقه درس بده، یعنی خودشو بکشه، 200 سال طول میکشه خودشو بکشه. اگر بخواد نه واقعا چیز باشه که عرضم به حضور شما با دقت و اینا شاید بیشتر. حالا ممکنه شما بگی آقا خب آقای تبریزی که 10 سال طول کشید هر سالی 320 جلسه درس میداد، شما سال 365 روز در نظر بگیر. میگیم خب باشه، اولا 365 روز ای که دیگه هر کسی خودشا بکشه سال 300 روز نمیتونه کار بکنه، مریضی داره، عاشورا داره، مسافرت داره، پایین بالا داره، مهمون داره. اینطوری که نیست که شما خیال میکنی که حالا اگه تعطیلات حوزه کسی هر روز مگه میشه؟ خب این حداقل 5 سال که طول میکشید. خب یک آقای وقتی که رساله مینویسه به 2 سال معمولا رسالهش هم مینویسه دیگه، خیلی 3 سال، 3 سالی سرش نمیتونه بخاره. خب حالا این آقا رساله نوشته بعد بگه نه تمام اینا مطابق واقعه، حتی همه اینا رو من طبق حجت، اینقدر مواردی پیش میاد که این مثلا تو ذهنش اینه که این ثقیه، بعد معلوم شد ثقه نیست، یا چه میدانم تو ذهنش اینه که همچین روایتی هست، بعد معلوم میشه که اشتباه کرده. خب یه الان چطور آخر سر می نویسه عمل به این رساله شریف مویزی و مبره زمه هست انشاءالله، چجور می نویسه؟ این در واقع میگه اشکال نداره. چرا؟ چون شاید اونایی که من خلاف واقع فتوا دادم، اونایی که من خلاف حجت فتوا دادم، همه مواردی بوده که جایز بوده، مستحب بوده، مکروه بوده، من واجب و حرام نوشتم که مکلف به خلاف شرع نمیفته، مکلف به خلاف شرع نمیفته. یک مکلفی باشه به همه این مسائل محل ابتلاش باشه، همه این مسائل هم اون جاهایی که توش مستحب و اینا نوشتم اونا خلاف شرعی بوده که واجب بوده حرام بوده، همچین علمی کسی نداره. لذا این اشکالی نداره که عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرئ ذمه است انشاءالله. خب این نسبت به استصحاب، اما نسبت به کسی بگه خب قرعه چی؟ قرعه که مسلمه در شبهات حکمیه که جاری نمیشه. قرعه مال شبهات موضوعیه. ممکن یک کسی بگه آقا کجا؟ لکل امر مشکل. موضوعیه نداره، حکمیه هم باشه لکل امر مشکل. خب اولا این که ما اجماع داریم که قرعه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. ثانیاً قرعه لکل امر مشکل، جایی که وظیفه عقلی یا شرعی من معلومه اونجا قرعه اصلا جاری نمیشه. قرعه مال جایی است که من مشکل داشته باشم، خب عقل میگه این کارو بکن، مشکل نیست. لذا فرمودن همه امارات و اصول عقلی و شرعی بر قرعه عرضم به حضور شما حاکمه، جا برای قرعه نمیشه. خب این آقا به اصالت و تخییر رجوع بکنه، میگه آقا اصالت و تخییر مال کجاست؟ اصالت و تخییر مال دوران هم بین محذورینه. خب بله دوران هم بین محذورین اصالت و تخییر. کسی بیاد بگه آقا این مجتهد انسدادی تقلید بکنه از مجتهد انفتاحی. خب آقای میرزای قمی رحمت الله علیه شما انسدادی شدی؟ اشکال نداره شما تقلید بکن از انفتاحی، از انفتاحی بله، چون آقای میرزای قمی شما جاهلی، حکم الله رو نمیدونی، اون آقا حکم الله رو بلده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب میگیم اگر اون مجتهد انفتاحی هم عصر این انسدادی باشه، که انسدادی میگه بابا اونم جاهله، قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر، و اهل الذکر نیست، اون بدتر از منه، چون من جاهل بسیطم، او جاهل مرکبه، او جاهل مرکبه. اگر کسی بیاد بگه نه این تقلید بکنه از شیخ طوسی رحمت الله علیه، از صدوق، از کلینی، از اونا تقلید بکنه، خب از اونا تقلید بکنه اون جاهله، میگه نه آقای میرزای قمی نمیتونه بفرماید مثلا انسدادی، نمیتونه بفرماید نه اون انفتاحی هم به حساب شیخ طوسی هم جا قده. چرا؟ چون اونا قریب به زمان معصوم علیه السلام بودن، شاید یه قرائنی چیزایی پیدا میکردن. خلاصه به مرور زمان انسان هرچی که میگذره اون قرائن حالی و مقالی از بین میره. خب چه بسا ممکنه اونا انفتاحی باشن، دیگه یقین نداره که اون جاهله. آقای صدر اشکال میکنه که خب بله، ولیکن میشه تقلید میت ابتداءن. تقلید میت ابتداءن دلیل نداره، دلیل نداره. بله اگر کسی بگه تقلید میت ابتداءن دلیل داره، غایت الامر مخصص داریم، مخصص ما هم اجماعه، اجماعه. بله این ممکنه بگیم قدر متیقنه از اجماع غیر این صورته، اما یک جایی که یک مجتهد انفتاحی در 1000 سال پیش، در 1300 سال پیش بوده، الان مجتهد انسدادی بخواد از او تقلید بکنه، اینجا هم اجماع داریم؟ نه، قدر متیقنه از اجماع عرضم به حضور شما در غیر این صورته. ولیکن خب ما برای تقلید دلیل نداریم، چون دلیل ما فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که اولا این آیه نداره که قولش ما فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. بعدم دلیل تقلید عرض کردیم از عبده بدیهیات، یعنی یک روزی ممکنه یک کسی در ارتفاع نقیز محاله شبهه بکنه فرضاً، ولی در جواز تقلید نمیتونه شبهه بکنه. چرا؟ چون که اصلا همه مردم بیان درس بخونه، همه مردم بیان درس بخونن، مشهد میشه، میگه آقا خیلی راحته، خیلی راحته، شیخ انصاری کوه علم میفرماید از رفع مستر رو الی اجزا در میاد، آقای خویی رحمت الله علی دریای علم میفرماید از رفع مستر رو الی اجزا در نمیاد. حالا اون وقت یک عوام بیاد اینجا بگو خدای شیخ اینا میگه، آقای خویی اینا میگه، ما چهار کنه؟ تازه 90% طلبه هایی که 30 سال درس خارج رفتن بیان. چون بله وقتی که همینطوری ممکنه یه چیزی به ذهن بیاد، ولی تا عرضم به حضور شما یه خود تو دست انداز افتاد، میگن یه آقای به مرحوم آقای شارودی رحمت الله علیه عرض کرد آقا ما به کلام آغازی ها نگاه میکنیم، یعنی به به به، به کلام آقای نائینی نگاه میکنیم، یعنی به به به، به کلام آقای حاشیه قیصانی به به به. فرمودین علامت دیگه شما مجتهد نیستیم، مجتهد نیستیم. مجتهد یعنی سخنشناس، تو سخنشناس نیستی. خب مردم که نمیتونن همه مجتهد بشن، اصلا همه بیان درس بخونن، و تازه چطور میتونن همه بیان درس بخونن؟ خب وقتی همه نمیتونن مجتهد بشن بقیه چی کار کنن؟ بگه آقا احتیاط بکنن. خود احتیاط، مگه عوام احتیاط رو بلده؟ تو الان یک کسی داره میاد میگه که بابا من نمیدانم این عرضم به حضور شما مثلا خواهر رضایی من شده یا نشده، میگه احتیاط کن. میگه خب احتیاط چجوری احتیاط کنم؟ میگه که اینو نگیر. میگه که خب اگه اونو گرفتم چی؟ میگه با اون نزدیکی نکن. میگه طلاقش بدی. میگه خواهد طلاقش بدم مهریه چی؟ میگه مهریه رو باید بدی. اون زنه بهش میگه مهریه تو حرام بگیری. میگه نه عوام اوناس بلده، خود احتیاط رو عوام کجا بلده؟ احتیاط به چیه؟ کجا عوام اینا رو بلده؟ لذا اون احتیاط هم باید باز یک نیمه تقلیدی بکنه که احتیاط به چیه. روی این جهت اصلا در ما نحن فی تقلید دلیل نمیخواد، ولیکن همه اینها بیشتر از تقلید حی را دلالت نمیکنه، اما تقلید میت عرضم به حضور شما یه حرف بی ربطی است. این تازگی در آمده که اگر میت اعلم باشه تقلید از او واجبه. این از بعد از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این حرف پا گرفت و الا عرضم به حضور شما من فکر نمی کنم که به حساب توی قدما و توی قبل از آقای خویی اینا اگرم بوده خیلی نادر بوده. تقلید میت چیه؟ هر بی سوادی بلند میشه میگه آقا اشکال نداره من مرجع، میگه آقا فتوا بدی، میگه نه مطلقا همه باقی باشن بر همون مرجع شیخ انصاری رحمت الله علیه. این که نشد آقا دین و این که نشد شیعه که بعد اصلا او کجا مسائلش را کی الان توضیح بده؟ الان فتوای آقای خویی کو؟ اینا یک چیزاییست که تقلید عرضم به حضور شما، تقلید از میت چیه؟ شیعه زعیم میخواد تقلید از میت، فقط که همین که وجوهات بدن به تو درسم نخوندی. آره دیگه درسم نخوندی. میگه نه من بقای بر میت جایز میدونم. یه وقت یک بنده خدای آمده بود خونه مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش بکنه استاد را، بعد بهش گفت که من زن و بچه من به شما ارجاع دادم ولی خودم از خودم تقلید میکنم. من میخواستم بگم آقا ازش بپرس خودم از خودم تقلید میکنم یعنی چی؟ همین یعنی چی که خودم از خودم تقلید میکنم. شما الان میبینی واقعا اونهایی که نابغه هستن تو فقه موندن، نه متوسطا و اونایی که استعدادشون عالیه، نوابغ تو فقه موندن تو اصول موندن. این که نشد کار که خب این معناش اینه که میخواد حوزه رو سنبل بکنه. حوزه میخواد سنبل بشه. عرضم به حضور شما دیشب من اخبار گوش میدادم میگفت 400 رشته تحقیقاتی در حوزه چیز شده به حساب الان ما داریم. یعنی داشت میگفت همونطوری که به حساب همه چیزا پیشرفت کرده حوزه هم پیشرفت کرده. آخونده میگفت حوزه سابق فقط همین فقه اصول داشته، الان 400 رشته. آتو رو به خدا نگاه کن، 400 رشته. یه دون آقای خویی دارید؟ نه. چهارصد رشته آقای حرفه؟ قرص ای که این انسدادی به حساب نمیتونه رجوع بکنه ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين.
الله
اكبر.